دوستان عزیز، سلام گرم و صمیمانه ما به شما و سپاس از اینکه این هفته هم سری به برنامه سرنخ دویچه وله زدین و در کنارمون هستین. من شهرام احدی. امروز میخواییم برخلاف همیشه که موضوع رو معرفی میکردیم، بگذاریم تا شما خودتون حدس بزنین که ما سرنخ چه موضوعی رو میخواییم دست شما شنوندای عزیز بدیم.
تو که گفتی اونا میتونم بیان، قضیه خانواده تو با من فرق داره.
حتما تونستید حدس بزنید که موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد چیه. درسته، تئاتر. اما چرا تئاتر و اصلا قصد داریم سرنخ کدوم گوش از این دنیای رنگ و وارنگ رو دستتون بدیم؟ یه کمی ما به همراه همکارم پارسا بیات کمکتون میکنیم، یه مقدارم از حافظتون کمک بگیرین. حتما متوجه خواهید شد.
دیگه از این بلندتر نشد.
پارسال هم همین موقع بود که از خانه تئاتر رور تو شهر مولهایم آلمان گفتیم. از پروژه جاده ابریشم و از حضور مرتب گروه‌های تئاتر ایرانی در شهر مولهایم در خانه تئاتر رور. اگه هنوز یادتون باشه گفتیم که خانه تئاتر رور هولوش 30 سال پیش از دل تئاتر دولتی آلمان تأسیس شد و تصمیم گرفت خارج از چارچوب‌های متداول تئاتر دولتی به فعالیت بپردازه. این تئاتر از همون بدو تأسیس سعی کرده که علاوه بر فعالیت‌های هنری داخلی نگاهی هم به عرصه بین المللی داشته باشه. به خاطر همین از همون ابتدا بازیگرای غیر آلمانی رو میشه دید که تو اجراهای این خانه تئاتر حضور داشتن. خانه تئاتر رور تو مسیر بین المللی شدن به سراغ ایتالیا و یوگسلاوی سابق رفت و بعدم به ترکیه و کم کم فعالیتش اونقدر گسترش پیدا کرد که تا امروز تو 34 کشور برنامه اجرا کرده و میزبان گروه‌های نمایشی از بیش از 40 کشور دنیا بوده. این رو هم گفتیم که رابطه خانه تئاتر رور با ایران با سفر روبرتو چولی به تهران آغاز شد. چولی رو هم که حتما میشناسید. کارگردان ایتالیایی اصل مسن شوختب با موهای سفیدی که تا روی شونه هاش رسیدن و یه عینک کاوچویی که زبان آلمانی رو با لهجه ایتالیایی صحبت میکنه. چولی در ضمن تو سالهای 2002 و 2003 نمایش خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا رو با بازیگرای ایرانی در ایران روی صحنه برده. چولی سال 1996 به ایران رفت تا راه‌های برقراری رابطه فرهنگی با این کشور رو بررسی کنه. اون زمان خانه تئاتر رور برنامه فرهنگی رو به نام جاده ابریشم شروع کرده بود. برنامه تبادل فرهنگی با کشورهایی که توی مسیر این جاده قرار داشتن و ایران هم جزوشون بود. خلاصه اینکه به این بهانه از حدود 10 سال پیش یه رابطه فرهنگی متقابل و مداوم بین خانه تئاتر رور آلمان و ایران برقرار شد. یکی از برنامه‌هایی که تو قالب این بدبستان فرهنگی انجام میشه اینه که هر سال گروه‌های نمایش ایرانی به شهر مولهایم دعوت میشن تا در خانه تئاتر رور برنامه اجرا کنن. این نمایش‌ها رو معمولاً چولی زمانی که برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر به ایران میره انتخاب می‌کنه. امسال هم طبق روال 10 سال گذشته گروه‌های تئاتر ایرانی به آلمان اومدن تا در این برنامه شرکت کنند. 6 گروه نمایشی که روبرتو چولی اونها رو توی 26مین جشنواره تئاتر فجر دید و دستچین کرد و به آلمان دعوت کرد. این نمایشنامه‌ها عبارت بودند از حسن و دیو راه باریک پشت کوه، قربانی، کادنس، پینوکیو، آقا لیلا و ترمینال. اینکه تئاتر رور چیه و برنامه جاده ابریشم کدومه و روبرتو چولی چه نقشی در ارتباط فرهنگی ایران و آلمان بازی میکنه و این رابطه اصلا از کی آغاز شده موضوعاتی بودن که راجع بهش قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم. اگه تو هفته گذشته هم سری به پایگاه اینترنتی ما زده باشین حتما گزارش برنامه امسال رو هم خوندید. اما چند تا موضوع جالب توی برنامه امسال بود که فکر کردیم بد نیست سرنخش رو بدیم دست شما. شعار امسال برنامه خانه تئاتر رور تقابل سنت و مدرنیته در تئاتر ایران بود. البته این موضوع هم تنها مختص دنیای هنر یا تئاتر یا اصلا مختص ایران نیست، بلکه به قول خود روبرتو چولی میشه رد پای تقابل سنت و مدرنیته رو تو جامعه و حتی توی خانواده ها هم پیدا کرد. توی برنامه امسال خانه تئاتر رور هر شب 2 نمایش ایرانی، یکی سنتی و یکی مدرن روی صحنه می رفتند. رفتیم سراغ کسایی که بتونن این دوتا مفهوم یعنی سنت و مدرنیته در تئاتر رو کمی بیشتر برامون توضیح بدن و اصلاً بگن چرا سنت و مدرنیته در تئاتر ایران. اولین نفر هلموت شفر از همکارای چولی و از بنیانگذاران خانه تئاتر روره. یه مرد 56 ساله با قد متوسط البته در مقایسه با آلمانی ها، با کت و شلوار و پیراهن مشکی و موها و صورت از ته تراشیده که وقتی اسم ایران رو میشنوه خاطرات سفرش به ایران و عراق و افغانستان و کلن اون مناطق تو ذهنش زنده میشن. سفری که تو سال 1970 وقتی که فقط 18 سالش بود انجام داده. به دفتر کار شفر تو ساختمون خانه تئاتر رور میریم. یه درب چوبی بدون شیشه در انتهای یه راهروی تاریک که به یک اتاق بزرگ باز میشه. اتاقی که یه میز کار شلوغ پلوغ داره و یه عالمه کتاب روی قفسه های روی دیوار که وقتی در رو باز میکنی زل میزنن بهت. یه ستونم وسط اتاقه که دیدت رو نسبت به نیمی از میز کار کور میکنه. میشینیم همونجا روی یه کاناپه راحتی سیاه رنگ سمت راست در ورودی. شفرم روی یه مبل راحتی دیگه میشینه و همینطور که پوکهای عمیق به سیگارش میزنه میگه
Dieses Mal haben wir ja sozusagen eine Überschrift zwischen Tradition und Moderne. Und das, was ich überraschend finde, was die Aufführung betrifft,
ist عنوان برنامه امسال ما تقابل سنت و مدرنیته است. چیزی که به نظرم در این نمایش ها جالبه اینه که مرزبندی مشخصی بین سنت و مدرنیته در تئاتر ایران وجود نداره. وقتی که شما یک تئاتر سنتی میبینین نمیتونین با قاطعیت بگین که این یک نمایش سنتیه یا گونه دیگه از اجرای تئاتر مدرن که از دل نمایش سنتی سر برآورده. در اجرایی که ارزش‌های زیبایی شناختی خودشون رو از تئاتر غربی یا روسی میگیرن هم نمیشه ادعا کرد که نمایش دور از سنت هاست. به این معنی که در تئاتر ایران ترکیبی تنگ و تنگ از سنت و مدرنیته وجود داره که دیدن اون بسیار شگفت انگیزه.
چولی هم با تاکید بر دنیای مشترک سنت و مدرنیته در تئاتر ایران استفاده از واژه‌های سنت و مدرنیته رو یه جورایی باهوشی برای جذب مخاطب میدونه. به اعتقاد او با چنین عنوانی میشه نظر رسانه‌ها و علاقمندان را به برنامه بیشتر جلب کرد.
Ich glaube, es ist vielmehr eine Etikette, die man das gibt an das Ganze. Ich würde sagen vielleicht sogar
به نظر من این واژه ها بیشتر یک برچسب هستند. اگر دقیق تر بخوام بگم نوعی بازاریابی برای برانگیختن کنجکاوی رسانه ها و مخاطب آلمانیه. یک راه خوب برای این کار پیدا کردن عنوانی جالب برای برنامه است. میتونم به جرئت بگم که برنامه امسال با این برچسب موفق ترین برنامه توی 10 سال گذشته بوده.
روبرتو چولی و هلموت شفر در سالهای گذشته با فضای تئاتر در ایران بیشتر آشنا شدند. حتی گروه‌هایی رو هم برای اجرای تعزیه به آلمان دعوت کردند. این دو بر این عقیدن که نه تئاتر سنتی در ایران به طور کلی از عناصر مدرن بی‌بهره است و نه تئاتر مدرن خالی از عناصر سنت. البته چولی و شفر تعزیه رو به خاطر داشتن پیشینه مذهبی از این قاعده کلاً مستثنا می‌دونند. در واقع وجود این در هم آمیختگی در تئاتر مدرن و سنتی ایران انگیزه‌ای بوده برای دستندرکاران خانه تئاتر رور که برنامه امسال رو به سنت و مدرنیته در تئاتر ایران اختصاص بدن. بعد به فکرمون رسید که ببینیم آیا خریداری هم برای این کالا وجود داره؟ خواستیم ببینیم که تماشاگرها اعم از ایرانی و آلمانی چه نظری در مورد این دست برنامه ها دارن؟ آیا اصلا براشون جالبه؟ اصلا به دیدن نمایش ایرانی میان؟ واکنش آلمانی ها در مورد هنر و تئاتر ایران بعد از دیدن برنامه ها چیه؟ آیا دید تماشاگر آلمانی به ایران و هنر ایرانی بعد از دیدن یه نمایش ایرانی عوض میشه؟ برای پاسخ این پرسش ها رفتیم سراغ ساندرا هونه، یکی از اعضای خانه تئاتر رور که هم با گروه های ایرانی در ارتباط و هم از تماشاگرها بیخبر نیست. خانم هونه میگه که هم جوانترها به دیدن نمایش های ایرانی میان و هم آدمای مسن. تنها هم قشر فرهنگی و فرهیخته نیستند که تو همچین برنامه های شرکت می کنن، بلکه تماشاگر عام هم استقبال خوبی از تئاتر ایرانی می کنه.
Das deutsche Publikum kommt sehr interessiert in die Vorstellung von iranischen Theatergruppen
تماشاگر آلمانی با اشتیاق به دیدن تئاتر ایرانی میاد و چیزی که برای من شگفت انگیزه اینه که تماشاگران غیر ایرانی در پایان اجرا پیش من میان و میگن که اصلا چنین چیزی رو انتظار نداشتند. به اعتقاد من تصویری که اروپا و آلمان از ایران در ذهن داره با دیدن این نمایش ها تغییر میکنه و این برای من بسیار خوشحال کننده است که میبینم تئاتر میتونه چنین ثمری داشته باشه.
برای اینکه خودمون هم بیشتر در جریان قرار بگیریم به سراغ جمعیتی رفتیم که منتظر دیدن نمایش‌های آقا لیلا به کارگردانی مهرداد کوروشنیا و پینوکیو به کارگردانی خانم نسیم احمدپور بودند. جالبه که همه جور آدم بین تماشاگرها بود. مردها و زنهای مسن، جوونها و حتی یه دختر 10-12 ساله که با پدرش برای دیدن نمایش‌ها اومده بود. یه عده توی سالن انتظار خانه تئاتر رور آلمان روی صندلی‌های چوبی شکلاتی رنگ دور میزای گردی به همین رنگ نشسته بودن و در حالی که نفسشون شعله شمع روی میزشون رو بازی میداد با هم صحبت میکردند. یه عده هم سر پا با هم حرف میزدن و گهگداری از دیوار شیشه‌ای که سالن رو از فضای بیرون جدا میکرد به بازی بچه‌های نگاه میکردن که اون طرف خیابون توی یه باغ دنبال هم میدویدن.
Nein, gestern Abend war ich auch schon hier und in den vergangenen Jahren ebenfalls, immer wenn hier etwas war.
نه من اجرای روز گذشته رو هم دیدم و در برنامه‌های سال‌های قبل هم شرکت کردم. البته برای من تنها نمایش‌های ایرانی جذاب نیستن، بلکه کلاً به نمایش‌های غیر آلمانی علاقه‌مندم.
Nein, wir sind schon jedes Jahr hier gewesen, mehrere Jahre und diese Woche ist es das zweite.
نه ما هر سال اینجا هستیم و امسال هم دومین نمایشی که می‌بینیم. تئاتر ایران خیلی خوبه و برای من بیشتر این نکته جای خوشحالیه که امکان چنین تبادل فرهنگی وجود داره و هر سال هم ادامه پیدا می‌کنه.
Nein, das war ganz spontan jetzt.
این اولین باره و از تئاتر و هنر ایران هم هیچ تصوری نداریم. ما در واقع کاملا ناگهانی تصمیم گرفتیم که به دیدن این نمایش ها بیاییم. امسال سال اوله که اینجاییم، اما تا به حال همه اجراها رو دیدیم. نمایش های ایرانی که دیدیم بسیار جالب بودن و خوشحالم که این اجراها رو دیدیم. تا حالا نمایش ایرانی ندیدم و از هنر و تئاتر ایران هم هیچ تصوری ندارم، گرچه از پدرم خیلی چیزها در مورد ایران شنیدم. حالا منتظرم ببینم چی میشه.
یا 2007 auf dem Fatschi Festival gespielt.
من در ایران بودم 10 روز در سال 2007 میلادی برای جشنواره تئاتر فجر. به نظرم هنر در ایران متفاوت از اون چیزی که در رسانه‌های اینجا انعکاس داده میشه. معتقدم که اگه این تبادل فرهنگی ادامه پیدا بکنه، تصویر ایران هم در ذهن‌ها عوض میشه.
وقتی از چند تا جوان پرسیدیم که با شنیدن نام ایران چه مفهومی به ذهنشون خطور میکنه، گفتن
محفر شرارت، روسری، فرهنگی کاملا متفاوت، عراق بعدی.
یکی از بیننده های ایرانی هم که البته دلش نخواست صداش پخش بشه، خانم جوانی بود که پارسال هم اجرای گروه های ایرانی در آلمان رو دنبال کرده بود. از اجراهای امسال هم نمایش های حسن و دیو راه باریک پشت کو، کادنس و ترمینال رو دیده بود. به نظر این خانم کارها کلن خوب بودن و نمایش خوب خوبه، حالا چه سنتی باشه چه مدرن. البته توی دنیای تئاتر رابطه بین اصحاب تئاتر و تماشاگرها یه خیابون دو طرف است. به قول نسیم احمدپور کارگردان کار پینوکیو، ما کار میکنیم و هرچی بیشتر دیده بشیم طبیعتاً خوشحالتر خواهیم بود. جالبه که وقتی از روبرتو چولی پرسیدیم جالبترین چیزی که در تئاتر ایران میبینه چیه، جواب داد سیل تماشاگرها.
جالبترین چیز برای من به عنوان یک آدم تئاتری مخاطبه. برای یک آدم تئاتری شگفت‌انگیزترین چیز اینه که در کشوری که سالهای سال تئاتر در اون ممنوع بوده، چنین آتشی برای تئاتر شکل گرفته و جالبترین چیز برای من در این فضا جوان‌ها هستند و نسبت تعداد اونها به بقیه افراد جامعه و علاقه و آتشی که این جوان‌ها برای تئاتر دارن، همونطور که آتش به دانستن دارن و به برقراری رابطه. به عنوان مثال وقتی ما در اروپا تئاتر اجرا میکنیم، سالن ظرفیت 1000 یا شاید 1200 نفر رو داره. بیرون از سالن جوانهایی هستند که علاقه به دیدن تئاتر ندارن، با وجود اینکه صندلی ها خالی هستند. اما اولین باری که ما در ایران اجرا داشتیم، در سالنی که 800 نفر جا داشت 1000 نفر نشسته بودن و بیرون هم 2000 نفر منتظر بلیت بودن. همچین مخاطبی رو در اروپا فقط میشه در کنسرت های راک پیدا کرد و کمتر تئاتری با چنین استقبالی روبرو میشه.
در نظر مهرداد کوروشنیا، کارگردان نمایش آقا لیلا، این مخاطب در طول سالهای گذشته خیلی تغییر کرده. گرچه هنر تئاتر به ویژه تئاتر مدرن چه در داخل و چه در خارج از ایران هنوز مشکل مخاطب داره.
ببینید، اصولا یک مقداری، خب نمیتونید شما بگید مردمی که در سال 87 دارن زندگی میکنن با مردم مثلا دهه 50 و 60 ما یکی هن. نه، به خاطر اینکه اونا آشنان با خیلی چیزها، اینترنت، کاری که تلویزیون میبینن، ماهواره و دیگر چیزها دارن، خب پدیده‌های جدید رو میبینن، مسلما ذهنشون آگاهی بیشتری داره، قطعا اینجوریه. منتها خب هنوز هم خیلی ما فاصله داریم با اینکه تمام مردم رو در تمام شهرستان‌ها، شهرها آگاه بکنیم با هنر روز، هنر معاصر، هنر آوانگارد، هنر پیشرو. این مشکل فقط مشکل ما در ایران نیست، خیلی کشورهای دیگه هم مشکل دارن. شما در همون کشورهایی که در خطه منطقه ما هستن، کشورهای عربی و مثلا پاکستان، افغانستان یا کشور بالامون ترکمنستان، گرجستان و جای دیگه، همه اینا تئاترشون از ما ضعیف‌تره و اصلا هنرشون از ما ضعیف‌تره. باز من فکر می‌کنم وضع ما خیلی بهتره. این مشکل یه مشکل عمومی و کلی است در کشورهایی که به لحاظ توسعه و پیشرفت یه مقدار پایین‌ترن، ولی خب امثال ما که داریم کار می‌کنیم، تحصیل کردیم، رشتیم، داریم سعی می‌کنیم که این اتفاق بیفته.
همه ی کسایی که در مورد تئاتر ایران و اروپا باشون صحبت کردیم، علارغم این که اختلاف نظرهایی با هم داشتن، اما یک نکته مشترک تو حرفای همشون بود و اون همین که تئاتر ایران در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی کرده، گرچه هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی در پیش داره. این افراد مقایسه تئاتر ایران و اروپا رو کاملا اشتباه میدونن، چون اولا ایران از نظر اقتصادی و علمی و اجتماعی با کشورهای غربی فاصله داره و ثانیا امکانات تئاتر در ایران با غرب خیلی متفاوته. وانگهی سابقه تئاتر مدرن در اروپا خیلی بیشتر از سابقه نمایش مدرن در ایرانه. حرف آخر، از نسیم احمدپور کارگردان تئاتر پینوکیو خواستیم که جدای از تمام حرفهایی که از تئاتر و پینوکیو و اجرا و اینجور چیزا با هم زده بودیم، صحبت دیگه ای بکنه. اونم خیلی صمیمی گفت
چیز دیگه ای نه واقعا، فقط همین که اینجا آخه ببین اولین سفر کاریمه که اومدم، اگه من از روتینه برای کار، چون اومدم بودم قبلا خود این ماجرایی که هیچی واقعا سردم خسترده به نظرم به نسبت گرمایی رو الان. ولی در مورد کار واقعیت اینه که خب ببین فضای حرفه اینجا حرفه است، تئاتر همینقدر دارم میگم، و یه جایی احساس میکنی خب چقدر حیف، میدونی چقدر حیف که تو نمیتونی احساس امنیت کنی تو این شغل توی ایران، یعنی کاری اصلا به بقیه چیزا ندارم، ولی اینجا تئاتر کاملا حرفه است، آدما دارن ازش پول در میارن، بنابراین میتونن جدیش بگیرن، چون یعنی ولی جایی که خب شاید ایران اینطوری نیست، یعنی من در واقع در کنار تو خیلی ساپورت هم نمی کنه حرفم، متوجهیم چه به لحاظ مالی، حالا شو به اون لحظه که وسطم صحبت کردم، خب بنابراین اینجا یه خورده ممکنه آره من فکر کنم ای چقدر بامزه که اینجا مثلا یه ساختمان هست فیکسه، ای چقدر بامزه که اینجا مثلا این کارشه و خب میدونه لالعبت میتونه این کار رو وقتی خوب انجامش بده هست پولشو میگیره، این فرق، این چیزیه که خیلی یعنی برخورد با سان تئاتر روهر یه خورده برام، یا پرسنلی که دارن واسهشون کار میکنن، یا اگه من اونجا به مامور تئاتر شب بعد خیلی بگم که مثلا نور منو لطفا فلان کن و اینا، اینجا خب فکر میکنم هر کسی موظفه، این فرقا که تو همه حوزه میبینی حالا کم و زیاد اینجا بالاخره بیشتر بود.
حالا یه بار دیگه به موسیقی متن تئاتر پینوکیو که در لابلای برنامه هم چند بار پخش شد گوش کنید و حدس بزنید که برای نواختنش از چند تا ساز استفاده شده. شاید باورتون نشه اما این موسیقی همش بداهه پردازیه و از حنجره یه هنرمند جوون خارج میشه.
من از اینجا یه افکت داشتم دیلیه، یعنی همون چیزی که میزنم و دوباره تکرار میکنه، بعد میتونم اینو نگه دارم بعد روش موزیک بزنم دوباره، همش بداهه و به صورت همون لحظه. آره لایف.
خب دوستان، این بود ویژه برنامه سرنخ درباره حضور گروه‌های نمایش ایران در تئاتر رور در آلمان. گزارش و فایل صوتی این ویژه برنامه تو سایت اینترنتی دویچه وله در دسترس هست. dw.world.de/persian. در ضمن خوشحال میشیم که با ما در تماس باشین و با پیشنهادها، نظرها و ذکر خواستهاتون در بهتر شدن برنامه ما رو کمک کنین. آدرس ایمیل ما persian@dw.world.de و یا از طریق تماس تلفنی با پیامگیر سرنخ که 24 ساعته بازه 0049-228-429-16-48-55. تکرار میکنم 0049 کد آلمان 228-429-16-48-55. قرارمون هفته آینده همین وقت و همین جا.